بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، عن الإمام أبي إبراهيم صلوات الله سلامه عليه: من صلت صلاة على ثلاث فكأنما أعان على حدل عقله، من أظلم نور تفكره بطول أمله، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، فقد أعان على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. در آستانه شهادت آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه هستیم. من ابتدا یک بعد از دهره وافی و کاملی که از برادر بزرگوار و استاد ارجمند و خطیب بردیم، یک بیوگرافی خلاصه ای را از حیات آقا موسی بن جعفر خدمتتون عرض کنم. آقا موسی بن جعفر متولد سال 128 هستند، در ابوا از مادری به نام حمیدت المصفات یا حمیدت البربریه. اولی در کشف القمه میگوید حمیدت الاندلسیه. اگر این درست باشه مادر حضرت اهل اسپانیا هستن، اسپانیای فعلی اون درست گذشته، و از زنهای با کمال ایشون مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در کتاب حج جواهر ظاهر ایشون میگوید حمیده همراه امام صادق علیه السلام به حج می آمد و فقیه بود، زنها رو امام صادق علیه السلام در مسائل حج به ایشون ارجاع می داد. مسائل پیچیده حج، حج مسائل خیلی پیچیده دارد. شهادت امام کاظم سلام الله علیه سال 183 اتفاق افتاده. 128 تا 183 عمر حضرت میشد 55 سال. دوران امامت حضرت کاظم سلام الله علیه دوران نسبتا خوبی بوده، 35 سال مثل پدر بزرگوارش. 148 شهادت امام صادق، از 148 تا 183 میشه 35 سال. 35 سال دوران امامت حضرت. امام کاظم علیه السلام اواخر حکومت مروانی ها متولد شده، بنی مروان، زمان مروان ابن محمد آخرین خلیفه مروانی 128 حضرت متولد شده. مروان ابن محمد تا 132 سر کار بوده. 132 ابوالعباس صفاح آمده سر کار تا 136. 736 منصور آمده تا 158 22 ساله. 158 مهدی پسر منصور آمده که یه مرتبه حضرت در زمان مهدی عباسی از مدینه حضرت رو آوردن بغداد. این اختلاف راجع به زندان حضرت هم همینه، آوردن بغداد حضرت رو زندان کردن. یک شب مهدی عباسی به حمید بن قحطبه گفت تو چقدر برای من حاضری ایثار بکنی؟ گفت جانم مالم. گفت نه بیشتر. گفت جانم مالم دینم. گفت سحر امشب موسی بن جعفر رو تو زندان به قتل میرسون. سحر امشب خوابید نصف شب قبل از سحر وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه رو در خواب دید. حضرت یک نهیبی زد به مهدی و عتاب کرد، فرمود هل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. آیا این انتظار از شما میرفت تا حالا که قدرت در اختیار شما قرار گرفته قطع رحم کنید؟ از یا بلند شد همون نصف شب حمید بن قحطبه رو خواست، گفت دست نگهدار حضرت رو به قتل نرسان و حضرت رو از بغداد روانه مدینه کرد. این یک مرتبه که ابو خالد زبالی میگوید بار اول که حضرت موسی بن جعفر از مدینه میامد بغداد، رسیدن به این منزل زباله، منم کنتو من جز کسانی بودم که به امامت حضرت کاظم معتقد نبودم، مستحضری امام صادق سلام الله علیه در یه شرایطی بودم نمیتونستم تصریح بکنم به امامت، نمیشون چون من حال به اصطلاح منصور نامه نوشت برای محمد بن سلیمان حاکم مدینه، انظر الى من اوصا جعفر محمد فضرب عنقه و ارسل الی برأسه. ببین به چی حضرت صادق وصیت کرده، سرشو جدا کن بفرست بیاد بغداد. اون موقع وصیت نامه ها رو می آوردن رسما باز می کردن امام کاظم سلام الله علیه و حضرت صادق. اینطوری بوده یعنی در زمان حضرت صادق وصیت نامه‌شون آوردن توی به اصطلاح دارالاماره دارالحکومه مدینه باز کردن، دیدن محمد بن سلیمان دید حضرت 5 نفر رو وصی قرار داده، منصور دوانقی، محمد بن سلیمان حاکم مدینه، حمیده، عبدالله افتح، موسی بن جعفر، موسی علیه السلام. 5 نوشت برای منصور این وصیی که شما گفتی من گردنشو بزنم نمیشه، خود شما وصی حضرت هست. شرایط اینقدر شرایط سخت. البته آقا حضرت صادق سلام الله علیه برای خواص بیان کرده بود وصی بعد از خودشون، کشی در رجالش نقل میکند، این جریان جالبیه من عرض میکنم، کشی در رجالش نقل میکند از فیض ابن مختار، میگوید که من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کردم آقا امام بعد از شما کیه؟ چون یه عده اسماعیلی شده بودن، اسماعیل پسر بزرگ حضرت بود، بعد از مرگ اسماعیل در زمان حیات حضرت کاظم میگفتن در اولاد اوست، میگن امامت الان هم اونا میگن، یعنی آخانی ها و یه تیره دیگه که دارن، میگن امامت همینطور ادامه داره در اولاد اسماعیل. یه عده هم فتحی شدن پیرو عبدالله افتح، چون بعد از اسماعیل فرزند بزرگ حضرت صادق عبدالله. البته عبدالله افتح بعد از امام صادق عمرش خیلی 70 روز بیشتر زنده نبوده. مقصود فیض ابن مختار میگوید که من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کردم وصی شما کیه؟ حضرت یه پرده رو کنار زدن، من دیدم یک حجره ای هست اونجا عبادتگاه حضرت، عبادتگاه حضرت، و رفتم اونجا نشستم و رو کردم به من. اصلا آقا وصی شما چیه؟ در این اسنا آقا موسی بن جعفر وارد شد، یه چوبی دستشون بود آقا موسی بن جعفر. امام صادق علیه السلام میگه آقا موسی بن جعفر فرزند قبل از آخری هستن، بعد از ایشون علی ابن جعفر عریضیه. علی ابن جعفر وقتی امام صادق از دنیا رفته بچه بوده. این مسند علی ابن جعفر که الان چاپ شده دو جلده، علی ابن جعفر روایات رو همه رو از برادرشون نقل کرده. علی ابن جعفر آن اخیه موسی بن جعفر، خیلی آدم بزرگواری هم هست. علی ابن جعفر تا زمان حضرت جواد حیات داشته و زنده بود. امام صادق، فیض ابن مختار، امام صادق سلام علیه و آقا موسی بن جعفر فرمودن که این چوب بابا چیه دستته؟ فرمود پدر جان، علی برادرم این چوب دستش بود و یک گوسفندی رو با این چوب میرون گاهی میزد این چوب رو به اون گوسفند، من این چوب از دست اون گرفتم. شما حیوان آزاد نرسید، مستحضری حیوان رو نمیشه آزار کرد، میشه کشت، میشه نمیشه آزار کرد. این حیات الحیوان مال دمیری، کتاب خوبی آقایون روحانی، من اگه بخونی از کتاب های خوندنی این کتاب حیات الحیوان. ایشون در لغت حمار اونجا نقل کرده است، پیغمبر خدا از یه جایی عبور میکردن دیدم که فعیدن به حمار مربوط، دیدم یک اولادی رو بستن بارم رو بارش، یعنی روی پشتش باره. حضرت فرمود این صاحب الحمار، صاحب این اولاد کجاست؟ گفتن یا رسول الله یک کاری داشته رفته کارش انجام بده، بعد بیاد دهانه این حیوان رو باز بکنه و ببرن. فرمود چرا این حیوان راحت نکرد اول بارش رو بذاره زمین بعد بره کارش رو انجام بده؟ بهش بگید فلیستعد للجواب، خودش رو آماده بکنه روز قیامت باید جواب این رو بده. چرا این حیوان رو اسیر کرد؟ مقصود میگوید به حضرت عرض کردم آقا وصی شما کیه؟ نفر بودن وصی من و امام بعد از من کیه؟ حضرت صادق امام کاظم وارد شدم، چوبی دستشون بود، فرمودم که فرزادم این چوب برای چی دست شماست؟ اینشون به پدرشون عرض کرد که بابا دست علی برادرم بود، یک گوسفندی رو میرون من از دستش گرفتم. ایشون میگه من تکرار کردم، گفتم آه امام بعد از شما کیه؟ فرمود یبن مختار، یبن مختار رسول خدا جدای از این که قرآن به او وحی شد، تورات و انجیل هم در اختیار او قرار داده شد و تورات و انجیل رو رسول خدا به امیر المؤمنین منتقل کرد و از امیر المؤمنین منتقل شد به امام حسن و امام حسین و علی ابن حسین و پدرم محمد ابن علی و الان اکنون نزد من است و من هم به این فرزندم منتقل میکنم. اشاره کردم به آقا موسی جان، بگوید من به حضرت عرض کردم آن روشنتر برای من بفرمایید وصی و امام بعد از شما کیست؟ فرمود فیض ابن مختار، پدرم حضرت باقر سلام الله علیه وقتی خواستن دعا بکنن منو می نشاندن سمت راستشون، سمت راستشون من می نشست، پدرم دعا می کرد و من آمین می گفتم و خدا دعای ما رو مستجاب می کرد. من هر وقت بخواهم دعا کنم این فرزندم موسی رو کنار دست خودم سمت راست می نشانم و دعا می کنم و خدای متعال دعای من رو مستجاب می کنم. گفتم اما روشن‌تر بفرمایید. حالا حکمت این که حضرت چرا این مسئله رو بیان کردن من در آخر عرض می کنم. آقا روشن‌تر بفرمایید امام بعد از شما که فرمودن فیض ابن مختار من با پدرم حضرت صادق فرمود من با پدرم که به حجی رفتیم گاهی سوار بر مرکب که بود پدرم میخواستن استراحت بکنن بخوابن من میرفتم نزدیک حالا یا تو همون کجاوه یا حیوانی دیگری مثلا شتر دیگری سوار دست خودم رو وساده میکردم یعنی بالش میکردم پدرم سر مبارکش رو میگذاشت دست من و استراحت میکردم. این فرزندم موسی هم همینطوره هر وقت من میخوام استراحت بکنم سر موز رو بود دست ایشون و استراحت بکنم. عرض شدم آقا جون روشن‌تر بیان بکنید امام بعد از شما کیه؟ فرمودید پسرم موسی امام. به ایشون عرض کردم اما اجازه میدید من اینو بگویم برای دیگران؟ فرمود نه مگر برای خواص. شرایطی شرایطی بوده که نمیشد. از در منزل حضرت آمدم بیرون برخورد کردم به یونس ابن زبیان گفتم آقا حضرت صادق سلام الله علیه امام بعد از خودشون رو به من معرفی کردن موسی فرزندشون امامه. ایشون گفت من قبول نمی کنم. یونس ابن زبیان گفت من قبول نمی کنم من باید از خود حضرت صادق علیه السلام بشنوم این رو. بگوید یونس ابن زبیان گفتم من به من فرمودن ایشون امام. گفت نه من قبول نمی کنم از خود حضرت باید بشنوم. آمدم در خانه حضرت که رسید یونس ابن زبیان منم همراهش آمدم. حضرت از درون منزل فرمودن یونس اون چه که گفتیم به فیض ابن مختار مطلب همان است. یعنی شرایطی شرایط این چنینی بوده برای آقا موسیم جفرم همینطور شرایط همینطور این که یه عده واقفی شدن و بعد برگشتن به خاطر همینطور. بعد از امام صادق علیه السلام یه عده اسماعیلی شدن فتحی شدن و اونهایی که اهل دقت بودن به امامت آقا موسیم جفر صادق الله موسیم شد. علایه ها یک مرتبه حضرت به بغداد آمدن زمان مهدی ابو خالد زبالی میگوید حضرت رو میبردند از مدینه به بغداد رسیدند به منزل زباله. هوا سرد بود سرد به من فرمودن یا ابا خالد منم به اصطلاح معتقد به امامت حضرت کاظم نبودم به من فرمودن حطب نداری هیزم نداری جا سرد هوایی یه دیم همراه حضرت آقا اینجا وسط بیامون الان حطب فرمود منها و الفج از این طریق برو به یک عربی برمیخوری که اون بار هیزم داره پولم دادن فرمودن هیزم بخر بردار هیزم خریدم آوردم تعجب کردم همونجا با این بیان حضرت که خبر دادن فرمودن من مستبصر شدم به خود آمدم. وقتی خواستن حضرت از منزل زبال حرکت کنن به سمت بغداد من ناراحت شدم ترسیدم بر حضرت زمان مهدی بود ترسیدم بر جان حضرت. حضرت فرمودن که ناراحت نباش فی شهر کزا و فی یوم کزا من برخواهم گشت همینجا در فلان ماه و فلان روز از ماه من اینجا خواهم. ایشون بیا اون روز موعود شد صبح شد منتظر بودم ظهر شد حضرت نیامد. عصری رسید یه وقت بیدن از طرف کوفه یک شبهی پیدا شد نگاه کردم دیدم آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه همطور که وعده داده بوده به یقینم و ایمانم به حضرت اضافه شد که دقیقا حضرت رجوعشون رو خبر علا ایحال ایشون زمان مهدی بود. بعد مهدی تا 167 ده سال از 158 تا 167 مهدی سر کار، از 167 یک سال و 7 ماه پسر بزرگ مهدی موسی الهادی سر کار بود. موسی الهادی در زمان موسی الهادی، اینم جالب عرض بکنم، ماجرای تف اتفاق افتاد و ماجرای فخ معذرت میخوام. فخ از تنعیم که انسان وارد میشه تو مکه، تنعیم قبل از حرم دیگه وارد که میشه به یه میدان میرسه، ساحت شهدا، شهدای فخ در اونجا مدفون هستن. من رفتم سر قبرش که رهبر اونها حسین ابن علی است. این حسین پسر علی عابده و مادرش زینبه. این زن و شوهر از نوادر روزگار بودن و از اولاد امام حسن مجتبی. میگن در گریه بی‌نظیر بودن این زن و شوهر از خوف خدا. این علی همون کسیست که تو زندان منصور به عبدالله محض گفت که عموش بود عبدالله محض. عبدالله محض مادرش دختر امام حسین، محضم بهش میگن به همین جهت، پدرش حسن مسناس، مادرش فاطمه بنت حسین. گفت آخ تو زندان در اثر اون زنجیری که بسته بود. گفت عمو جان آخ نگو. چرا آخ میگی؟ گفت این زنجیر به من فشار میاره خیلی. گفت این مطلبی که این سجان زندان بان میاد، من میگم زنجیر تو رو، قید تو رو با قید من عوض بکنه. این آخ گفتن تو باعث میشه که از مقام تو بکاهد. ما باید این سختی رو تحمل بکنیم تا منصور به اون درکاتی که قرار برسه برسه. علایان این حسین ابن علی پسر اون علی است، علی عابده. ایشون پدرش شهید شده تو فخ و تو دامن آقا امام صادق بزرگ شده. وقتی شهیدش کردن در فخ و سرش آوردن مدینه، ابتدا که بیارن بغداد زمان همین موسی الهادی، حاکم مدینه فرستاد دنبال امام کاظم علیه السلام. امام کاظم حاضر کرد، گفت صاحب این سر رو میشناسی؟ حسین ابن علی فرمود بله، اشهد انه کان صواما قواما. من شهادت دیدم صاحب این سر صوام بود، روزها رو روزه میگرفت، قوام بود، شبها رو بیدار بود و عبادت میکرد. این ماجرا در زمان حضرت کاظم علیه السلام اتفاق افتاده. اینو بنده میخواستم از کنم، این به اصطلاح ذهن من رفت این طرف اون طرف. بعد از آن که جریان فخ اتفاق افتاد، موسی الهادی لعنت الله علیه تصمیم گرفت آقا موسی بن جعفر رو به قتل برسونه. دستور قتل حضرت رو صادر کرد. به امام کاظم علیه السلام تو مدینه اطلاع داده شد که بعد از ماجرای فخ میخوان شما رو به قتل برسونن. حضرت فرمود زعمت سخینه ان ستقتل ربها. او گمان میکنه که میخواد ما رو بکشه. حضرت اهل بیتش رو جمع کرد توی حیات منزل، شروع کردن دعا کردن، گفتن آقا میخواد شما رو بکشه. فرمود طولی نمیکشه که خبر مرگ و هلاکتش میرسه به مدینه. من دعا کردم. این تا سنه 169 موسی الهادی جوان مرگ شد. حالا شدم زهرش دادم کشتن بشن. 169 هارون الرشید آمده سر کار تا 194. 25 سال هارون الرشید سر کار بوده که با گذشت 14 سال از حکومت هارون سال 183 آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه در بغداد به شهادت رسیدن، همونطوری که برادر عزیزم بودن. یه نکته رو من عرض میکنم، حالا خیلی مطلب راجع به آقا موسی بن جعفر هست، اما یه اعجاز رو عرض کنم. اینا واقعا این که ما آقا موسی بن جعفر باب الهوائج میدونیم بی جهت نیست. یه آقاییست به نام بکار، این اهل قومه، بکار قومی، میگوید من حج مشرف شدم، از حج که برگشتم مدینه نفدت نفقتی، پولان تمام شد، میخواستم بیام کوفه، ساکن کوفه‌ای شد. با خودم گفتم من در مدینه کار میکنم، میرم روزا عملگی میکنم، کارگری میکنم تا بتوانم هزینه سفر برگشتم رو از مدینه به کوفه را خیلی زیاده، هم بتوانم آذوقه رو و هم خرج راه هزینه راه رو تأمین بکنم. دیدم که یک کسی ظاهرن وکیل آقا موسی بن جعفر، ایشون آمده برای کار، چون حضرت زیعه ای داشتن نزدیک مدینه، همین اوریز مال حضرت کاظم سلام الله علیه، آمدن چند تا کارگر رو با خود بردن، منو نبردن. من به اون وکیل گفتم که منم نیازمند هستم، اگر منو برای کار ببرید. گفت بیا، منم همراه خودشون بردم. یک ظاهرن بامی رو داشتیم ما اصلاح میکردیم، منم بعضی از چیزها رو مثلا گل یا چیزهای دیگر رو میبردم بالای بام، رو درجه بودم، درجه یعنی پلکان، دو تا سه تا پله رو رفتم بالا. یه وقت دیدم آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه چشمشون به من افتاد، همینطور به من نگاه کردن، به من اشاره کردن بعد از اینکه کار تمام شد بیا پیش من. بعد از اینکه کارم تمام شد رفتم خدمت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، بدون اینکه من حرف بزنم 15 دینار به من دادن، فرمودن این تو رو به کوفه میرسونه، تو دیگه نیازمند به این که کار بکنی در اینجا نیست، تو رو میرسونه به کوفه. خیلی من پول رو گرفتم، یک نامه هم به من دادن، فرمودن این نامه رو میبری کوفه میری به فلان کس. من آمدم با اون 15 دینار از مدینه آمدم کوفه، نامه رو بردم دادم به اون کسی که حضرت فرموده بودن، آمدم رفتم اون مغازه‌ای که داشتم، روایت دارد هانوت، اون مغازه‌ای که من داشتم مغازه رو باز کردم، دزدا همه اموال منو بردن، کل اموال منو بردن. اون کسی که من نامه رو آورده بودم پیش اون شخص، فرستاد دنبال من، به من گفت این نامه رو آقا موسی بن جعفر در رابطه با شما نوشته، 50 دینار دستور دادن آقا موسی بن جعفر که من به شما بدم. 50 دینار رو گرفتم، آمدم محاسبه کردم، اموالی که از هانوت من و مغازه من برده بودن همین 50 دینار بود، حواله کرده بودم 50 دینار رو بدم بدم تا هم زندگی من اداره کنم. این خاندان چنین خاندان است. من نشسته بودم همینطور فرمایشات برادر اون رو گوش میکردم راجب آقا موسی بن جعفر. یه چیزی یادم آمد، انشالله پس فردا هم که روز 25 ماه روز یک شنبه روزه اینجا برقرار هست، انشالله از عزیزان و سروران گوینده و خطبان انشالله استفاده میکنیم. این ابوالعطاهیه شاعر زمان آقا موسی بن جعفره. من نمیدونم حالا اون اشعاری که میگن برای هارون خونده و هارون دستور داده مثلا آقا را از اینو درسته یا نه، نمیدونم. اما هارون در این ایامی که آقا موسی بن جعفر دستور داد حضرت رو زهر بدن و شهید بکنن، تو بغداد نبوده، حالا یا رفته بوده رقه، رقه یک جایی چند تا رقه داریم، یه رقه در سوریه داریم، یه رقه در نزدیک بغداد بوده. یا برخی نوشتن یک کشتی داشته ایشون، کشتی خاص سلطنتی بوده به نام جلالات، سوار بر اون کشتی بوده. در اون ایامی که این میخواست سوار کشتی بشه، ابوالعطایر حالا چی بوده قصه، زندانش کرده بودن. این جریان جریان عجیبیه، من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. زندانش کرده، از داخل زندان ابوالعطایه متوجه شد که هارون میخواد بره برای تفرج سوار کشتی بشه، بره وسط دجله، خوش میگذرونه. میدانست خوانندگان و نوازندگانی رو با خودش میبره کشتی. به یکی از نزدیکان هارون گفت این زنهای مغنیه که قرار است بخوانن شعرش رو من میدم. شاعر توانایی بود ابوالعطایی، شاعر توانایی خودش میگفت من اگر بخواهم حرفای روزمرم رو به شعر بگم، حرفای عادی میتونم. گاهی تو بازار میرفت نگاه میکرد به بازاریا، میگفت الناس فی شغلاتهم و تحل منیت تطحن، و مردم مشغول هن، آسیای مرگ هم داره یه عده رو آرد میکنه. این طوری رو گفتن خیلی خوب، شعر رو ایشون داد و این مغنیه ها، اینا خواننده ها، اینا تمرین کردن، چون باید اصطلاح شعر هماهنگ باشه وقتی میخوان بنوازن. هارون هم سوار شده، همه چیز فراهم و تو کشتی. به این کسانی که قرار بود بخوانن گفت بخوانی، این اشعار رو شروع کردن خواندن. این شعر مولا ابوالعطایی هست، عنایت بفرمایید، خیلی شعر زیباست. سیسیر المر یوما جسدا ما فیه الروح، سيسير المرء يوما جسدا ما فيه الروح بين عيني كل حي عالم الموت يلوح. نه على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتمتن وإن عمرت ما عمر النوح. مضمون این شعرها این هست، ای بشر سیاسین، خیلی زود یه جسدی خواهی شد که روح دارش نیست. برابر چشم هر زندهی پرچم مرگ داره تکون میخوره، پرچم مرگ. بین عینی کل حی علم الموت یلوح، ای بشر بیچاره برای خودت گریه کن اگه قرار گریه کنی، باید بمینی اگر عمر نوح رو کرده باشی. شعرها رو خوندن این زنهای مقنیه، این شعارون منقص شد، شروع کرد گریه کردن، گفت کشتی رو برگردونید دیگه نمیخواد بزنید. یکی از نزدیکان هارون، حالا جعفر کسیه، گفتن این شعرها مالی کی بوده؟ چرا وضع رو به هم زدید؟ ایشون اومده بود تفرج بکنه. گفتن شعر ابوالعطایی هست. به هارو گفتن این شعرهای ابوالعطایی، گفت نه کارش نداشته بود، ما گاهی بایستی به خود بیم. یعنی گاهی اینطوره، نمیذاره خدای متعال عیسی عیس دائمی باشه. یک سلامی داره آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، می‌فرماید بینما کان اهلهم فی رخاء و سرور اذا هم فی بلاء و غرور. این مزه لذت خودستان لذت حرام خدا از دید دندون انسان بیرون میکشه. اونایی که در حال لذتن یک مرتبه یک تلخی میاد همه چیزو به هم میریزه. این برای اینه که انسان متنبه بشه به خود بیاد. اما الملک حقیم در حال نمیتونه. قدرت یه چیزی هست که انسان نمیتونه ازش بگذره. یه جمله من از آقا موسی بن جعفر عرض بکنم و عرضم تمام بکنم. یحیی بن خالد رو پدر جعفر هارون الرشید فرستاد تو زندان، گفت برو با آقا موسی بن جعفر بگو من شما رو آزادت میکنم، اما یه شرطی داره. شرطش اینه شما اظهار ندامت بکنید و بنویسید مکتوب اعتراف به جور. میخواست یه سندی دستش باشه به مردم بگوید که ایشون خودش معترف کرده، اعتراف کرده به تقصیر. یحیی بن خالد اومد تو زندان، آقا مشغول نماز بود، حضرت نمازش تمام شد، گفت آقا بشارت دیدم شما رو میخوان آزاد بکنم، تا یه شرطی داره بنویسید که من گناهکارم مجرمم. حضرت فرمودن که من یه هفته دیگه بیشتر زنده نیستم. یه هفته روزی که از مدینه آمدن کفن خودم را آوردن، اما یه پیغامی من دارم به هارون برسید. مرا به هارون بگو لن ینقضی عنی یوم من البلا الا انقضا من یوم من الرخا حتی انتهینا الى یوم لن قضا علیه و هنالک یخسر المرسلون. بهش بگو یه روز از سختی های من تمام نمیشه مگر اینکه از خوشی های تو هم تمام میشه. تو من و تو برسیم به یک روزی که پایان نداره، یعنی معاد در پیشه. یحیی میگه برگشتم این خبر رو به هارون دادم، دیدم سرش به زیر افتاد رفت تو فکر، اما نمیتونه قدرت الملک حقیم مثل فسورداشه یه در زندان باز شد. دیدن یک بدنی رو چهار نفر کلرش حملن فوق اربع حاملن نور الاله رآه زلق ساری. عزیزان من، سروران من، ماه رجب داره تمام میشه. ماه رجب ماه زیارتی امام حسینه. یه وصیت نامه ای داره آقا موسی، خیلی مفصل وصیت نامه ای هم داره. تو این سفینه اگر خواستید ملاحظه کنید تو کلمه وصیه هست، وصیت نامه هست. اونجا وصیت شد حضرت به مسیم فرمود شیعان من بعد از دفن من میان برا زیارت قبر من، به اونها بگو از خاک قبر من بر ندارن. گفتم آقا چرا؟ فرمود خدا این خاصیت در تربت جدم حسین قرار داده، الله تربت لنا محرما الا تربت قبر جدی الحسین. لحظه آخر بیاد جد مظلومش حسین بود. آری بدن مزبن جفر و احترام کردم در مقابر قریش با عزت دفن شد، اما بدن عبی عبدالله پامال سمس هاش ترکوه شلن فلفلات و سیرول الخیل فی جا. جسد الحسين مجال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باسمك الأعظم يا الله يا الله حقا ومسم جعفر خدای حوائج شرعیه همه ما رو برابر خدایا ماه رجب است ما رو از رجبیون محروم مگردان گذشتگان از اهل اسلام گذشتگان از این جمع والدین من حقداران بر ما امام شهدا ناصر یمان مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی والدینشون غریق رحمت بفرد خدایا نسل جوانمون رو از این حجمه های دشمنان امروزی حفظ کن عاقبت امر ما رو ختم به خیر بفرما فرج آقا امام زمان رو نزدیک بگردان و عجل اللهم فی فرجه